أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى أنا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. سوره مبارکه نازعات که در مکه نازل شد و محور اصلی سوره مکی همون اصول اعتقادی و معارف است و خطوط کلی اخلاق و حقوق را هم در بر دارد، اول مسئله معاد را بازگو فرمود. دعوت انبیا عموماً به وجود مبارک حضرت خصوصاً بر اساس راهنمایی خداست که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. این سه روش است. در اینجا هم مسئله حکمت هست، هم مسئله موعظه. و اگر جدالی هم باشد در زمین این گفتگو خواهد شد. بعد برهان بر ضرورت معاد که این نظم دقیق بی هدف نیست، موعظه را شروع فرمود به عنوان عبرت که فرمود این فی ذلک لعبرت لمن یخشا. موعظه همون جذب الخلق الی الحق است. عبرت یعنی عبور کردن از جهل به علم، از معصیت به اطاعت، از شرک و کفر به توحید به مانندان، که انسان وقتی یه داستانی را بررسی میکند بتواند عبور بکند از نقص به کمال و از عیب به صحت. جریان موسی کلیم سلام الله علیه را از وسط شروع کردن، چون که جریان فرعون علیه من الرحمن ما یستحق رو هم از وسط شروع کردن. قصه های وجود مبارک موسی کریم تقریبا بیش از 100 بار نام مبارک مزد در قرآن کریم آمده. هر جا از یک گوشه‌ای و از یک مقطعی برای یک نکته‌ای هست. گاهی از آغاز جوانی اون حضرت که در مصر اتفاق افتاد، بعد مسافرتی کردن به مدین و چند سال در مدین تلاش و کوشش کردن تحت هدایت شعیب سلام الله علیه، بعد برگشتن به طرف مصر. در برگشت به طرف مصر نور را دید یا شعله را دید، گفت اینی آتی کن به شب به شهاب نقبس و جذبت منندار، که اون جریان کوهی طور و اینها پیش آمد. اما اینجا از خود کوه طور شروع کرده، فرمود آیا جریان موسی کلیم را شهیدی با که قبلا دستور مبارک مزمل ای را فرمود. این دو نکته است، یکی اهتمام به این قصه است، یکی دعوت مخاطب به استماع تام این قصه. خود این قصه مهم است، آموزنده است. اولا توجه مخاطب را به این قصه جلب میکند، ثانیاً وگرنه خود حضرت در سوره مبارکه مزمل به مانند اون جریان موسی کلیم را از راه وحی شنید. اینجا فرمود هل اتا که حدیث و موسی، یعنی این جریان خیلی مهم است، عبرت انگیز است. منتها از اینجا شروع می شود. از ناداه و ربه بالواد المقدس توا. توا نام همه اون وادی است که در بحث‌های قبل داشتیم. ما وادی ایمن نداریم، این وادی به نام تواست. ایمن وصف جانب است، یعنی کسی که وارد دامنه کوه شد حالا میخواد بره بالا، از کدوم طرف بره؟ دست راست بره یا دست چپ؟ فرمود از دست راست برو بالا، و اونجا قصه است که باید بررسی کنید. من شاطئل وادل ایمن، که این الایمن وصف شاطی است. شاطی یعنی جانب، وگرنه کوه دست چپ و راست ندارد. وادی ایمن هم نداریم، یعنی ایمن وادی، یعنی جانب راست این کوه تور، که این کوه اون قسمت هم به نام توا معروف است. فرمود برو، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را از این قصه دارد آگاه میکند. در اونجا کیفیت وحی نبوت تو کوه تور برش مشخص شد. ما تلک به یمین که یا موسی مشخص شد. الغها الغاه فیضاها حیتون تسعا مشخص شد. وجود مبارک موسی کریم حراسناک شد، چون اولین بار بود مشخص شد. بعد فرمود یا موسی خذها ولا تخف سنعیدها سیرت الاولا، همونجا مشخص شد. از اون بعد مأموریت آمد. اون مأموریت این است که فرمود اذهب الی فرعون انه طغا، که بعد موسی کلیم عرض کرد بالاخره کسی که رهبر جامعه اسلامی است، پیغمبر است، امام است، مسئول است، با جامعه را دعوت کند. گرچه من قدرت بیانم خوب است، ولی برادرم هارون از من افسه است. در تبلیغ سخنگو بودن، سخنران بودن، سخنور بودن سهم تعیین کننده دارد. سخنگوی پیغمبر باید انسان فصیح تر باشد، که برادرم هارون را وزیر من قرار بده، بلکه نو افسه لسانن. مگر شما سخنگو نمیخوایی؟ سخنگوی وحی، سخنران وحی، سخنور وحی، اون باید افسه باشد. من فصیح هستم، نقصی در من نیست، اما او برای تبلیغ و سخنرانی و سخنگویی از من افسه است. لذا برادرم را به عنوان وزیر من قرار بده که او سخنگوی وحی باشد. در خود وجود مبارک موسی کلیم را که در بخشای دیگر فرمود، او از همون اول سبقه مبارزه علی طغیان را داشت. اون دعاها و مناجات هایی که با ذات اقدس اله داشت عرض میکرد خدا یا ربه به ما انعمت علیه فلن اکون دهیرا للمجرمین. این پیام رسمی موسی کلیم است که قرآن ما را هم دعوت میکند این راه را شما بشناسید و ادامه بدید. ما در نماز چی میگیم؟ نماز سوره مبارکه هم که جز رسمی نماز ماست، عرض میکنیم اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم کیانن؟ ما اجمالا میدونیم انبیا و اولیای الهی هستن، اما او در سوره مبارکه نساء مشخص کرد که انعمت علیهم من النبیین، مشخص کرد که منعم علیهم من النبیین و کذا و کذا و کذا، اینا منعم علیهم هستن. بس ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم را تو سوره نساء ادام شخص کرد من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین. این دو اصل. بس ما صراط منعم علیه را میخواهیم، این یک اصل. منعم علیهم را در سوره نساء مشخص کرد نبیین و صدیقین و صالح و شهدین. این دو اصل. این همش کلی است. اما وجود مبارک موسی کریم به عنوان تطبیق کلی بر فرد که اونم به لسان وحی است، میگه تو به من نعمت دادی، من جز منعم علیه هستم. اما این نعمتی که تو من دادی، من شکرانه این نعمت را مبارزه علیه ستم قرار بدم و هرگز یار و یاور مجرم نخواهم بود. من اگر تأیید کنم با زبانم یا با فعلم میشوم زهیر و پشتوان یک ظالم، و اگر ساکت بی طرف باشم طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود الساکت عن الحق شیطان اخرس، یه وقت آدم حق را میبیند هیچ حرف نمیزند. این در صوت العداله آمده است، شاید دو طریق ما هم باشد، الساکت عن الحق شیطان اخرس، گاهی انسان بیجا حرف میزند شیطان متکلم، گاهی در جا ساکت است در برابر حق کشی ساکت است شیطان اخرس، از ساکت و عن الحق شیطان اخرس. کسی هم که بیجا اعتراض میکند به امام معصوم یا پیغمبر علیه السلام، اون شیطان متکلم. تو اون بیان نورانی از امیر سلام الله علیه که در نهج هست، که در اون خطبه ای که خطبه حمام، اون شخص ساحت صیحت کانت نفسه فیها، حضرت فرمود هاکذا تصنع المواعظ، موعظه های رسمی اینجور اثر میکنه که جان مستمع را میگیرد. یک کسی که بی ادبانه اعتراض کرد گفت پس چرا در شما اثر نکرد؟ حضرت فرمود این حرفی است که شیطان در زبان تو آورد. خب یک کسی مثل دریاست تحمل میکند و هر سیلی بیاید دیگه به ایران که نمیشود که. یه وقت است یه استخر است یه ظرفیت محدودی در دست سیل آمده به ایران میشود دیگر. اما تو توقع داشتی که این حرف در من و در این شخص هم یک جور اثر کند؟ من یه جور دیگه هستم، خدا به من یه نعمتی داد، یه قدرتی داد که ما بیش از اینها رو میتوانیم تحمل کنیم. اما این شیطان نفس فی لسانه و روحه و زهول لسانه. پس گاهی انسان شیطانیست که سخن میگوید اونجا که بی جا حرف بزند، یعنی علیه حق، علیه وحی، علیه توحید سخن میگوید. یه وقت است که به جا ساکت است که اش ساکت و عن الحق شیطان نهر است، ظلمی را میبیند و ساکت است. در این وحی توحید را عده‌ای دارن انکار میکنن، این ساکت است. لذا فرمود به این که جریان مشاکلی از همجا شروع میشه که رب به ما انعمت علیه، نعمتی که من دادی، فلن اکون زهیرن للمشرکین للمجرمین، من هرگز زهیر و پشتوان و پشتوانه مجرم نیستم. این که میگن تظاهرات، این از زهر است نه ظهور، نه مردم ظاهر میشوند حرفا را علنی میگن، نه زهر و پشتوان یک دیگرن، پشتیوان نظامن، پشتوانه نظامن. این رو میگن تظاهرات، یعنی همه زهیر یک دیگر، زهر یک دیگر، پشتوان یک دیگر، پشت به پشت هم میدن تا نظامشون را حفظ میکنن. این معنی تظاهرات است. زهیر یعنی پشتوانه و پشتیبان. موسی کریم وجود مبارک اون حضرت سلام الله علیه با خدا عرض کرد من هرگز پشتوان و زهیر و زهر مجرم نیستم، رب به ما انعمت علیه فلن اکون زهیرا للمجرمین. این رسمنه. رو این نظم طبیعی که بیان شد، ما در هر شب و روز چند بار به خدا عرض میکنیم، به تعهد میسپریم و از خدا میخواییم اهدنا صراط المستقیم یک، صراط الذین انعمت علیهم دو، انعمت علیهم هم در سوره چیز مشخص شد که من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین سه. موسی کلیم هم گفت ربی به ما انعمت علیه، چهار. روی این اصول چهارگانه ما از خدای کلیم حرف خدای سبحان حرف موسی کلیم را میخواهیم که فلان ربی به ما انعمت علیه فلان اکون دهیرا للمجرمین. این صراطش دیگه، مگه ما این راه نمیخواهیم؟ ما فقط نمیگم صراط مستقیم یه امر کلی بخواهیم، که ما بخوام راه بریم دیگه، بالاخره روز مشخص بشه دیگه. کلی خواهی که مشکل حل نمی کند که. ما صراط مستقیم میخواهیم، اهدنا صراط المستقیم سر جاش بموز. صراط مستقیم باید بالاخره مشخص بشه که خیلی ها ادعا دارن که صراط مستقیم دارن، صراط مستقیم را در اصل دوم مشخص کرد بین نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. وجود مبارک موسی کریم هم که من النبیین است، پس صراط اینا رو میفهمه. خب صراط اینا چیه؟ کدوم راه را دارن میرن؟ موسی کریم عرض کرد رب به ما ان امت علیه، نه مرا چون وحی فرستادی، نه مناظر جاش محفوظه، اما نعمت هدایتی که دادی، نعمتی که من دادی، من ظهیر مجرم نیستم، پشتوان مجرم نیستم، پشتوانه اونها نخواهم بود. رب به ما انهم تعالیه فلن اکون لهیرن دید مجرمین، و ما راه اینا رو میخواییم. فرقی هم بین موسی کریم و عیسی مسیح نیست. یه بیان نورانی مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند، این در کتاب شریف کافی هست، تو جلد هشتم باید باشد. این خیلی لطیف است. وجود مبارک امام صادق خب نیازی ندارد که حالا سخنان حضرت مسیح را نقل کند، ولی میخواد بفهمد که حرفای انبیا یکی است. این طور نیست که مبارزه با ظلم و ظالم را تنها ما آورده باشیم. وجود مبارک عیسی مسیح گفت عطار کل شفاء المجروح شریک لجاره. اینو مرحوم کلینی در کافی از وجود مبارک امام صادق نقل کرد که امام صادق سلام الله علیه فرمود که حرف مسیح سلام الله علیه است که اگر کسی زخم خورده ای را ببینه و برای درمان او، پانسمان او، درمان زخم او نشتابد، شریک جرم کسی است که او را زخمی کرده است. این اختصاصی بالا زخم دست و پا ندارد که، یه مظلوم هم همین طور دیگه، یک فقیر رنج دیده هم همین طور دیگه، یک کسی رو بالاخره غارت کردن، الان یا افتاده است به هر وسیله است، او الان افتاده یا ضعیف است یا فقیر است یا حقیر است، یه زخمی است بالاخره در جامعه. اگر کسی زخمی بودن یک برادر مظلوم را ببیند و برای درمان زخم او نکوشد، شریک جرم زخم زننده است. اشتار کل شفاء المجروح شریک لجاره. این حرف بوسیدنی نیست، این حرف خداست. منتها حالا یه وقتی موسی کلیم میگوید، یه وقتی عیسی مسیح میگوید، یه وقتی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اجمعین از عیسی مسیح نقل میکنند. غرض اینه که قصص اینها اینه، ما نماز میخونیم یا نماز یعنی همین، بله اهدنا صراط المستقیم صراط الذین تنتنن بخونم رد میشیم، ولی راه اینه دیگه. بالاخره اینه که موسی کریم گفت چون به من نعمت هدایت دادی، من پشتوان ظالم نیستم. آدم این صحنه ها رو ببینه دیگه یمن و امثال یمن رو آرام نمیذاره که، بالاخره به چاق اونا میده دیگه. اونا که اینا رو به این صورت در آوردن، معلوم میشه دیگه خبری از اسلام نیست دیگه. ربه، وگرنه شمی گفت من طرفدار مظلومم، خب بالاخره این کلمات هم هست، اما برهان قام کند رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. و این قصه عبرت آموز دیگه. لذا وجود مبارک پیغمبر را صلی الله علیه و سلم خطاب فرمود برای که این قصه عبرت دارد. دروش هر کس قصه موسی کریم را بشنود باید عبور بکند از یک نقص به کمال و از یک عیب به صحت. هل اتا که حدیث و موسی از ناداه و ربه بالواد المقدس، که اون واد مقدس از چه بیانش این است که تو واست. خدا چی فرمود؟ فرمود اذهب الی فرعون انه طغا. خب طغیانش در مسئله توحید هست، وحی و نبوت است از اون مساله، و ظلم بر مردم است از جهت دیگر. فقال هل لك الى ان تزكى، بگو راه هست، آیا میتوانی به راه بیایی پاک بشی؟ چون در قرآن یه سلسله اموری آلوده است که فرمود اذا قمت من الصلاه فاغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق او جاء احدكم من الغائط. غائط اون مکان پست و مکان مخفی است، مکان منخفض است که کسی او رو محل رو نمی بینه، باد نمی وزد، اونجا رو میگن قاعد. قبلا هم گذشت که کلماتی که بار منفی دارد اسماء فراوانی برای اون هست، برای اینکه اول اسم خود اون شعر میبرن چون قوی هست، طبع منزجر است، کم کم لوازم، ملزومات، ملازمات، کنایات ذکر میکنن، لذا معانی قوی الفاظ فراوان دارد. یه چند زمان روزی یه لفظی رو بر او قرار میدن، این دیگه حالا قبح پیدا میکند و یه لفظ دیگه، وگرنه قائد به معنی مدفونی است. قائد همون یعنی مکان منخفض. او جا احدکم من القائد، یعنی از اون جای پس آمدی بیرون، یعنی کارتون انجام دادید، فکذا 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 فقصل وجوه کن. مثل دستشویی، سرویس بهداشتی، کم کم این سرویس بهداشتی هم قبیح میشه، اینو میزن کنار یه لفظ دیگه میذارن. معانی قبیح اینطوره، الفاظ فراوان دارد. طهارت اینا هم همینطوره، تزکیه اینا هم همینطوره. این آلودگی را در قرآن کریم هم آلودگی مادی میدونه، نظیر مدفوع اینا، هم عقیده بد را آلوده میدونه. این که میگه این نمد مشکون نجس، برای اینکه حامل یک چیز نجس و آلودهی هستند دیگه. و رجز فحجر از همین قبیل است. انما المشركون نجس از همین قبیل است. حالا یا قذارت ظاهری دارد یا قذارت باطنی دارد. فرمود میتونه پاک بشی، تزکیه در اینجا پاک شدن و طاهر شدن و رشد نمو کردن. هل لکه الا انتزکا، الا آلوده ای؟ میخوای پاک بشی؟ و اهدیه که الى رب که پاک بشی، بعد جز عالمان دین بشی و توفیق خشیت پیدا کنی، چون خشیت بهره عالمان دین است. اونطوری که در سوره مبارکه فاطر آیه 28 آمده این است، فرمود بعضی ها شبیه حیوانات رنگاشون فرق میکند، و من الناس و الدواب و الانعام مختلفون الوانه کذالک انما یخشی الله من عباده العلماء. بعضی ها رنگشون، جسمشون، هیئتشون، صورتشون فرق میکند، وگرنه ماتنشون یکیست دیگه. فرمود دیدی در حقیقت حیوانن به حسب ظاهر، و صورت و صورت و انسان، و القلب و قلب و حیوان، و ذالک میت و لحیا. این تو بیانات نورانی حضرت است و نهج البلاغه. یا فرمود الهی کل انعام بلهم ازل، از همین قبیل است. در اینجا بعضی این که فرمود و من الناس و الدوابه و الانعام مختلفون البان و کذالک، فرمود خشیت مال عالمان دینه. انما یخشد الله من عباده العلماء بالله. حضرت به فرعون فرمود بالاخره میخواد که خدا را بشناسی و اهل خشیت بشی یا نه. و اهدیه که الی ربک فتخشا. خب اما اینجا یه سوال جواب شد که اون سوال جواب را ذات اقدس الله در این سوره نقل نکرد، تو سوره طه و مانند اون نقل کرد. اون رو گفت ما ربک یا موسی، از ربت حرف میزنی، ربت کیه؟ و ربون الذی خلق السماوات و الارض و احتا، ربون الذی احتا کل شیء خلقه و ثم هدا. خود رب معرفی کرد، آثار ربوبیت و معرفی کرد. بعد فرعون این چنین گفت فعراه الآیت الکبرا، اون گفت معجزه دلیلی چیزی دارید؟ این معجزه که آورد وجود مبارک موسی کریم، اون اثارا که نشون داد. تو بحثای قبلی ما گذشت که ما در دستگاه ما اون عقل نظری که حوزه و دانشگاه با او کار میکند، کاملا یعنی کاملا کاملا از مسئله ایمان و اعتقاد جداست، دو تا قوه جداست. اگر روح قوی باشه و بتواند هماهنگ کند از قوه عقل نظر که اندیشه ورزه است و عقل عمل که انگیزه ورزه است، بدهد او رو تربیت میکنه. و اگر نه، اگر این یعنی عقل عملی که مسئول انگیزه است، مسئول عمل است، نیروی اجرایی است نه نیروی تقنینی، این اگه ضعیف باشه هیچی او رو درمان نمیکنه. یک کسی که اون عقل عملی العقل ما عابد به رحمان و اکتسه به الجنان ضعیف باشه، شما هر آیه و روایت بخونی این مشکل علمی ندارد. این خودش آیه خوند و تفسیر کرد و سخنرانی هم کرد. مگر علم کائل این ما باید بدونیم 100% عقل نظر کارش مشخصه که چی بخواد بفهمه، همین هیچ یعنی هیچ. علم از اون جهت که علم است هیچ اثری در عمل کردن ندارد، عمل مال قوه دیگه است. تو بحث‌های سال گذشته نمونه‌هاش ما درس کردیم که ذات اقدس الله از بیرون ما به درون ما ما رو راهنمایی کرده. هیچ هیچ یعنی هیچ. بله هیچ یعنی هیچ. حالا این سال به کلیه رو خوب بررسی کنید. یه روحی قوی و غنی، او از یه جایی میگیرد، داعی ایجاد میشه، کمک میکنه، خیلی اثر دارد تا اینکه این بخش عملی رو راه اندازی کنه. این اگه ضعیف باشه این بخش علمی به نحو 100% ها هیچ اثری در تحریک ندارد. بیان ذالک این است که هر چه هست قدرت روح است، قدرت نفس است که از چی میگیره، در چی اثر داره. ما در بدن ما یه مقسم داریم و 4 قسم در بیرون درون همه همینطور. ما در بیرون هویت ما یعنی ظاهر ما یعنی چشم و گوش ما یه بخشی از قوای ما مسئول ادراک و فهمیدنن، یه بخشی مسئول عملن. هیچ یعنی هیچ. هیچ ارتباطی بین دستگاه درک ما با دستگاه عمل ما نیست، مگر اینکه اون واحد به نام روح که از این میگیره و در این میدهد و آثار میذاره و با علم زندگی میکنه. این مقسم 4 قسم زیر مجموعه مقسم است. یا هر دو سالمند یعنی نیروی درک و نیروی کار، یا هر دو بیمارن یعنی نیروی درک و نیروی کار، یا نیروی درک قوی است و نیروی کار ضعیف است او بالعکس. پس یک مقسم است و 4 قسم تمام حرف را اون واحد هماهنگ یعنی روح و نفس یعنی خود انسان میزند. ما الان یه چشم گوشی داریم که مسئول فهمن، یه دست و پای داریم مسئول کارن. این 4 قسم است. یا هر دو سالمند یا هر دو مریضن، یا اون سالم است و این مریض، یا این سالم است و اون مریض. الان کسی که چشمش سالم است، گوشش سالم است، دست و پای او سالم است، وقتی ما را عقرب را دید فرار میکند دیگر. این هم مسئول علمش قوی است، خوب فهم تشخیص داد این ما را عقرب است، هم دست و پایش سالمه، خب میره نجات پیدا میکنه. این قسم اول، این میشه عالم عادل. قسم دوم آن است که چشم و گوشش سالم است اما دست و پاش فلجه. این ما را عقرب میبینه ولی قدرت فرار ندارد، چون چشم که فرار نمی کنه که، گوش که فرار نمی کنه که، دست و پا باید فرار کنه فلجه. شما هی آیه بخون، هی عینک بده، هی دوربین بده، هی ذره‌بین بده، هی تلسکوپ بده، هی میکروسکوپ بده. این بنده خدا که معتادت شب باید که مقوا تو جدول میخوابه، هی نصیحت بکن، هی موعظه بکن، هی بگو آخر. این که هر شب که داره میبینی که، مگر علم هیچ یعنی هیچ. 100% وظیفه ندارد علم، کارش این نیست. اونی که باید بدود او فلجه. شما به این آقا هی عالم هی روایت بخون، هی آقا نهج البلاغه بخون، هی قرآن بخون، این مشکل علمی ندارد که. اونی که باید انگیزه داشته باشه بکوشد و بجوشد او فلجه. فهمون فی قلوبه هم مرزون. مثل کسی که دست و پاش فلج ویلچریه، شما هی عینک بده، هی دوربین بده، هی میبینه دیگه، نیازی به دوربین و ذره‌بین ندارد که. پس اولی که هر دو سالمند، عالم با عمله، دومی که دستگاه علمیش دومه، دستگاه عملیش فلج عالم بی عمله، سومی دستگاه عملیش خیلی خوب، دست و پای تند و تیزی داره اما چشم و گوش نداره، این مقدس بی درکه، هر چی بهش بگی می انجام میده، این مقدس بی درکه. استاد او بخش وسیعی از قرآن کریم درباره تربیت و اخلاق و حقوق دیگه و یوزکیهم و یوزکیهم و یوزکیهم را همین دیگه. بخش چهارم اون است که سوم آن است که او قسمت علمیش خوب با عکسش اینه که قسمت عملیش خوبه، قسمت علمیش بده این مقدسی بیدار که هرچی بهش بگی قبول میکنه. پس یا هر دو سالم است یا هر دو مریض است، میشه فاقه طهورین، یا دستگاه عملیش قوی است دستگاه علمیش ضعیف است، میشه جاهل بیدر که هرچی بهش بگی با خواب و قصه و اینا راه میفته، یا اینکه نه با عکس یا فاقد هر دو طهورین است. اما اگر روح قوی باشه، همین که به وسیله چشم و گوش دید دست و پا راه میندازه، اگه دست و پا فلجه فورا درمان میکنه. اگر روح قوی باشه به مجرد اینکه یک آیه ای را شنید، یک روایتی را از معصوم شنید، یک فتوایی را از مرجع دید، چون هم علمش تام شد هم نیروی عملیش دارد. مشکل عملی ندارد که عقل عملی که العقل ما عبده به رحمان و اکتوسه بلجانش سالمه، فورا عمل بکنه، هیچ مشکلی ندارد. اینجاست که میگن علم 100% اثر دارد. چرا؟ برای اینکه این عقل عملی منتظر ببینه عقل نظری چی میگه. این دستگاه عمل نفس این فقط منتظر که ببینه تو رساله چی نوشته، یا تو روایت چی نوشته، یا تو قرآن چی نوشته. همین که فهمید تارانش رو میکنه به عمل کردن دیگر، یعنی منتظر اوست. قرض این است که یک واحد هماهنگ کننده اگر نباشد، ممکن یکی مریض باشه دیگری آشنا، اونجا هم که سالمن اون واحد هماهنگ کننده علاج بکند. اما اون که فی قلوبه هم مرضون شد 100%. لذا این دوتا آیه خوب توجیه میشه. جهدو بها اما وستیقنت ها انفسه هم، فهمید اینا 100% یقین داشته حق و موسای کلی هست ولی عمل نکردن، چون علم عمل نمی کنن. بخش دوم موسی کریم سلام الله علیه بگو وقت لا دعلمت ما انزلها اولا الا رب السماوات و الارض بصائر، ولی تو مسلم شد 100% که از طرف خداست. خب 100% یه کسی میبینه ما را اقربه دیگه، اما مدت چشم گوش فرار نمی کنه، عقل نظر کار نمی کنه، قوه عالمه کار نمی کنه، اون عقل عملی کار میکنه که اون فلجه دیگه، این فی قلوبه هم مرضون شده دیگه. اینی که آدم با تلاش و کوشش بکنه که این سالم باشه تا از علمش بهره بگیره. الحمدلله.